الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد دعاء الكفر. فكأن ذلك المرء لما سمع من القوم أنهم يقولون إن الأشخاص تشترك في حقيقة واحدة ومعنى واحد موجودين، فتعذر عليه تأصيل غرزهم في استعمال لفظ الواحد في هذا المبذل. فسبق إلى وهمه أنهم زعموا إلى أن الحقيقة الواحدة والمعنى الكلي بصفة الوحدة والكليات واقعة في الأعيان وهو فاسد. بحث در تحلیل این حضرات آقایان است در گفتار اون عالم همدانی یا اون شخص بزرگی که ابن سینا در همدان با او برخورد و مرابطه داشته. روی این ذهنیت که این بزرگوار حرفش در این است که کلی طبیعی در خارج موجود باشد و آن واحد شخصی در خارج همون کلی طبیعی مفهومی منطقی که همه اذعان دارند در اینکه مبتنی تبررش وای ذهن است، او میگوید به اینکه این در خارج تحقق داشته باشد. لذا با عباراتی که مشعر به یک نوع تحقیر در گفتار اوست میگوید به اینکه و کأن ذلک المرء لما سمع، او حرف حکما را شنیده بوده که اونها میگفتند انهم یقولون در بحث ان اشخاص تشترك فی حقیقت واحده و معنا واحد موجودن که همون کلی طبیعی آقایان است، این حقیقت واحده و این معنای واحد که موجود است منتها موجودیت او در ذهن است، اگرچه کلی طبیعی در ذهن افراد در خارج هم هست. می‌فرماید مثل اینکه این آقا این حرف را از حکما شنید ولی فتعذر علیه تحصیل و غرضهم، نتونست منظور اونها را بفهمد که فرمایش آقایون چیست. فی استعمال لفظ الواحد فی هذا الموضع، چون منظور آقایون را متوجه نشد لذا فسبق الى وهمه، وهم همین آقا که انهم این آقایون حکما ذهبوا الى ان الحقیقت الواحده والمعنى الکلی به صفت الوحدت والکلیت، ذهب به این که این چنین واحدی واقعتون فی الاعیان که این در خارج هست و هو فاسد، این حرف فاسدی است. خب حالا ما باشیم و تعلیل این آقایان، آیا یک آدم کذایی که ابن سینا از او اونجور تعریف و تمجید کرده است، یک بزرگواری که ابن سینا توفیق ممارست با او و خدمت او را داشته و یک شخصیتی که دارای مبنا و مکتب فلسفی و عرفانی است و فرمایشات ایشون و افاضات ایشون در ابن سینا اونچنان تأثیر گذاشته است که او برای توزیع این مبانی و توزیع این فرمایشات ایشون برای حوزه علمیه بغداد چون نامه سوالی را نوشته، یک آدم کذایی او میگوید که کلی طبیعی منطقی که لایمتن و صدق و علال کثیرین، این مفهومی را که باید در وعای ذهن بجوییم، یک چنین عالمی بگوید این در خارج تشخص وجودی دارد، در حالی که تشخص و تعین با چنین کلی نمی سازد. آیا واقعا چنین چیزی میشه روش باور کرد که این تعلیل و اون شخصیت و اینها خلاص با هم دیگه جور نمیشه؟ حالا ایشون فرمود نه، المعنى الواحد و المشترک و الکلی و العام و النوع و الجنس الى غیر ذلک من اللواحد، اینها قد یوجد فی الاعیان لکن لا به حاصل اعتبارات. بله اون کلی طبیعی در خارج هست، منتها چگونه؟ گفتیم وعده ها که در خارج نمیتونه بوده باشه، اون کلی است، اون کلیت با تشخص سازگار نیست. بله اینها در خارج هست، قد یوجد و فل اعیان منتها لکن لا به حاضر اعتبارات، بلکه به نفس طبیعت معنای خودشان انسانیت در خارج هست، منتها نه مفهوم کلی انسانیت بلکه معنای انسانیت در خارج هست. البته این معنای انسانیت در ضمن افراد انسان در خارج هست، لیکن لا به حاضر اعتبارات کلیشون، بلکه به نفس طبیعت معنای خودشون. فحقیقت الانسان مثلا من حیث هو انسان موجود فی الاعیان منسبقت بالوجود ولی لا من حیث نوعیتهی که معقولات ثانیست و الاشتراک الکثرت فی، به این معنا که در خارج نمیتونه بوده باشه چون با تشخص نمیسازه، بل من حیث طبیعتهی و ماهیتهی، انسان در خارج هست، اون معنای انسان، اون ماهیت و هویت انسان، اون طبیعت انسان، البته این در خارج هست. البته اینجا طبیعتی و ماهیت، اینجا همون معنای طبیعت انسان و معنای انسان، واقعیت انسان، اون چه که انسان است، البته در خارج این هست. وقت فرض العموم که کلی عقلی باشد، وقت فرض العموم لاحقا بها، به این طبیعت، منتها اون عموم که لاحق بر این طبیعت مثلا انسان می شود کجا؟ فی موطنن که اون موطن یلحق و لحوه و بها فیه و هو الذهن للخارج، اون عموم، اون کلیت که از مقولات ثانی است لاحق بر این می شود، این معروض آن می شود، اون عارض بر این می گردد، منتها لحوق این معنای کلی در موطن ذهن است که در خارج نخواهد. بعد حالا مرحوم صدر المتعلی می فرمان وقد نست الشیخ فی سائر کتبهی ان الانسانیت الموجوده کثیرتون بالعدد و لیست ذاتن واحده و کذالک الحیوانیه لا کثرتن تکون به اعتبار اضافات مختلفه بل ذات الانسانیت المقارنت لخواص زیدن هی غیر ذات الانسانیت المقارنت لخواص امرن فهما انسانیتان. این که می فرماید الان قد نص شیخ این معنا را که طبیعت به معنای واحد شخصی در خارج تحقق ندارد، این رو ابن سینا در کتبشون تصریح فرمودن، تنسیس فرمودن، البته تو کتاباشون فراوان فرمودن تو نجات و جای دیگه. اونچه که مهمه در این فرمایشیشون در دو جای الهیات شفاست، یک جا به نوع تفصیل وارد شدن، یک جا به نوع اجمال. در فصل اول مقاله پنجم الهیات شفا به نوع تفصیل این مطلب رو وارد شدن و در آخر فصل دوم مقاله هفتم شفا نیز به نحو اجمال این مطلب را دارن، اگرچه در سایر کتاب‌های دیگرشون هم هست. خب وقد نص شیخ فی سایر کتبهی ان الانسانیت الموجوده کثیرتون بالعدد. ایشون در اونجا تصریح فرمودن که انسانیت متعدد است در خارج، نه اینکه تجزیه باشد. این تعدد با وحدت معنایش منافات ندارد. ان انسانیت الموجوده کثیرتون بالعدد، یعنی این انسانیت، این معنای انسانیت در خارج هست، منتها یک وقت حرف در این است که گفته می شود این انسانیت که در خارج، یعنی در ضمن افراد خارجشون هست، یک وقت می گوییم به وزان اب است و ابنا، اب و ابنا. یک وقت میگوییم که به وزان آبا و ابناست. الان ابن سینا فرمایشون این است که این معنای انسانیت، این انسانیتی که متعدد است در خارج و با وحدتش هم منافات ندارد، این انسانیت در ضمن زید هست، امر هست، بکر هست، در ضمن اینها اون معنای انسانیت هم متعدد است، منتها به نحو آبا و ابنا، نه به نحو اب و ابنا تا تجزیه بشود بگوییم این معنای انسانیت در همه است به نحو تجزیه شده، نه، به نحو وزانش وزانه آبا و ابناست، ابنا آبا و ابنای. می‌فرماید ان الانسانیت الموجوده کثیرتون بالعدد. این کثیرتون بالعدد هم گرد شد انسانیت متعدد است و لیست ذاتن واحدتن تا بشود مثلا اب و ابنا و کذالک الحیوانیت. البته حیوانیت تحقق نوعی نداره و کذالک الحیوانیت این هم لا کثرتن، یک کثرت اعتباری نه، لا کثرتن تکون به اعتبار اضافات مختلفه. چگونه است؟ بل ذات الانسانیت المقارنت لخواص زیدن هیه، این انسانیت مقارن با خواص زید غیر و ذات الانسانیت المقارنت لخواص هم به این نه. پس بنابراین حالا در این دو فهما انسانیتان است، انسانیتون قارنت خواص زیدین و انسانیتون قارنت خواص امرن، که شده انسانیت موجود کثیرتون بالعدد. نه دیگه، اون بیخور از این جهت خواستشون، تشخصاتشون، تعیونات در شخصیشون. لا غیریتن به اعتبار المقارنه، این غیریت به اعتبار مقارنت انسانیت با اونا نیست. حتی یکونه حیوانیتون واحده که تقارن المقابلات من الفصول بوده باشه. این نحوه موجود موجودیت در خارج به این نحوه است. این فرمایش رو حالا از کردیمشون به صورت خیلی اجمال آوردن. ابن سینا در اون فصل اول مقاله پنجم به صورت تفصیل این مباحث رو ایشون اونجا مطرح کرده.
حالا اول ما صحبت سر اینه که کلی رو در خارج نمیتونه
کلی از اون جهت که کلی با تشخص خواب نمیسازه.
حالا آقای
حمدانی
میگه که این کلی فرض هم این کلی هر دوشون دارن میگن در خارج چه ابن سینا چه کجوله هم دارن منتا در کیفیتش که ابن سینا میبلند و کسرت در از اون آقا میبلند و
بله نه اصلا حرف اون آقا در کلی نیست، اصلا فرمایش و مبنای اون آقا در این نیست. دیشب هم عرض شد اصلا فرمایش اون آقا مبنا و مکتب فلسفی و عرفانی اون آقا تو این بحث ها نیست، اصلا کاری به کلی طبیعی نداره. تا ما بیم بگیم که ایشون مثلا گفته کلی، حالا این چطور، نه ایشون حرفش تو بحث مصوله که این اشخاص که در خارجند اینها رب و نوعی دارند که اون رب و نوع اینها هم در خارج است، در ذهن که نیست.
حالا اگه ما بخواهیم تصدیق بشیم که نسبت به این آقایت بشیدن، این آقا میتونه بگه یا شما دارید خودت میگید انسانیت در ذهن ذهن، یعنی مبینش میکنید به تشخصات، دارید به شرطشش میکنید، ما دارید به نحوه خودمون انسان، یعنی شما زید و امروز کنار در مورد انسانیت چی میخواید؟
بله ما که این تسلیمی رو نمیپذیریم تا بخوایم این توجیهی را براش درست کنیم. ما بخوایم این اصلا حرفشون تخصصا خارجه. حالا آقایون این بعضیشون زاره حرفشون رو گرفتن تو در طول تاریخ همینطور آوردن به این سمت، ولی اصلا بعد اون اصل مرز رو تغییر داده، حرفش به اینجا مربوط نیست. اون مقداری که ابن سینا از اون نقل کرده اون رو بخواهم
نسبت به افراد مادی
حقیقت هر انواع هر نوعی نه هر نوعی رب نوع او این رب نوع او همون مثال نوری او خب این موجود متعین متشخص
نسبت به
ابنا و ابواب او. البته این حرف اونجا دیگه پیاده نمیشه، اونجا هر نوعی رب خاص خودش رو داره، هر نوعی از انواع رب خاص خودش رو داره. کار تو بحث مصول یکی از بحث‌های بسیار پرتمطراق مباحث فلسفی هم بحث مصول، مثلا نسبت به ماها که اساتید ما در دو جهت مختلف رو بحث مصول، البته نه در انکار، در بحث‌های مثلا حضرت آقای جوادیشون سلام الله تو بحث مصول از اول بحث مصول تا به آخر ایشون یک سره مبنایشون روی انکار است و حالا برسیم اونجا عرض میکنیم مجموع ادله ای که مرحوم صدرالمتعالین در اسوار و مفاتیح الغیب و اینجور جاها بارون شده 18 تا دلیله برای اثبات مصول. بعد از استاد تمام این ادله رو یکی یکی میارند و باطل میکنند، بعد خودشون 7 یا 8 دلیل خودشون میارن، بعد اون دلیل ها رو باطل میکنن، سرانجام میگوین دلیلی باقی نمیمونه اونجور که رسیده از قوم که چنین چیزی اثبات بشه. اما این دلیل الان دلیل فلسفی ما نمیتونیم بیاریم، اما اون چیز آقایان اهل عرفان یافتن و دیدن و شهود کردن اون چیزی نیست که ما بتونیم کارش کنیم. حالا از کردن که اون بحث بحث خیلی هم متنوعه، لذا ما این بحثا رو که تو اسفار داشتیم خب خیلی برای ما مهم روش کار کرده بودیم، چون این اختلاف نظر در این جهت بیشتر ما رو تشویق میکرد به اینکه آدم بیشتر روش کار بکنه. این مدتی گذشته بودیم، بسا تازه برای ما بهار بس بودی، وقتی یکی از این مجله های علمی آقای بسی مقاله درباره مسئول نوشته بود که آدم هم خندش میگرفت هم گریهش میگرفت. یک بسی اشتر با فلنگی سر هم کرده، بعد به نظر رسید گفتیم که اون آدم نقد کسی بخواد بنویسه این رو، تصمیم گرفتیم رفتیم جلو برگشتیم گفتیم آخه این نقد پذیر نیست، چیزی نیست که نقد شده میکنه، آقا مبنا دستش نیست. یه چیزی تو هم علوم کلاسیک دانشگاهی مسئول افلاطونی و یه چیزی شنیدن از این برگام بر بس در هم کرده، یه اسم قلوم مسئولون بگم گذاشته توی مقاله ای توی مجله مثلا این را حالا بندی خدا را چاپ کرده تو چیزی. مثلا گاهی بعضی حرفا قابلیت نقدم نداره، لذا این حرفا دیگه خیلی فراوان بوده و هست سالا انشالله برسیم به خونه الان محل بحث نیست. خب فین قلت الان اشکال به اصل اثبات وجود ذهنی است روی همین طریق سوم، که در این طریق سوم که فرمودن از راه طبیعت به اصطلاح کلی طبیعی ما بتونیم اثبات وجود ذهنی بکنیم، نقد وارد شده که فاین قول کما ان الموجود الخارجی مشخص لا یقبل الاشتراک کذلک الوجود الذهنی مشخص لا یقبل الاشتراک ولا ینطبق علی کثیرین والمنطبق على كثيرين انما هو الماهيه من حيث هي هي وهي موجوده في الخارج ايضا فلا يتم دليل. این آقا الان میفرماد در مقام اشکال به اصل اثبات وجود ذهنی از راه کلی طبیعی میفرماد مگر نه آن است که به ما یاد دادید اشی ما لم يتشخص لم يوجد، شی تا تشخص پیدا نکنه موجود نمیشود. خب این یه مقدمه مسلم. بعد میگوید موجود خارجی هم تا تشخص پیدا نکنه که موجود نیست، وقتی تشخص پیدا کرد دیگه تشخص با کلیت که جمع نمیشه، وقتی تشخص پیدا کرد دیگه لا یقبل اشتراک، دیگه اشتراک نمیپذیره. خب اینم که قبول داره. بعد میگه اون وجود ذهنی، موجود ذهنی، اون هم وجود پیدا کردنش باید تشخص داشته باشه یا نه؟ تو تشخص پیدا نکنه که لم یوجد، اگر تشخص پیدا کرد خب تشخص با کلیت دیگه نمیسازه. شما چجوری میخوای بگید که وجود ذهنی مثلا الان مثل اینها این کلیات اینایی که فرمودید در این حال که وجود دارن، وجود ذهنیان و تشخص دارن، میخوایم بگید که اشتراک و کلیت رو میپذیرن؟ پس بنابراین اونها اگر وجود ذهنیان وجود دارن تشخص دارن دیگه با اشتراک جمع نمیشه، پس این دلیل شما دلیلی نیست که قابل پذیرش باشه، شما از راه کلی طبیعی میخواید اثبات وجود ذهنی بکنید. فاین قلت کما ان الموجود الخارجی مشخصون لا یقبل الاشتراک چون اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، همینطور از موجود ذهنی هم مشخصون او هم اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، او هم وقتی تشخص پیدا کرد لا یقبل الاشتراک، خب وقتی اشتراک نپذیرو و لا ینطبق علی کثیرین که قابل انطباق بر کثیری نیست. خب اونی که منطبقه بر کثیرینه چیه؟ والمنطبق علی کثیرین انما هو الماهیت من حیثیه، اون ماهیت من حیثیه است که قابل انطباقه، نه این وجود. و این ماهیت قضایی هم و هی موجودتون فلخارج ایزن، پس بنابراین فلا یتم دلیل شما، این طریق شما در اثبات وجود ذهنی. خب همین اینجا آدم یه خورده حوصله‌اش سر میره، میگه شما میگید ماهیت و هی موجودتون فلخارج، کی اینجور حرف زده؟ در حالی که ماهیت از مقولات ثانیه است، ماهیت جنس و فصل است. اینکه به هی موجود بالخارج یعنی چه؟ حالا ایشون جواب میدن. قلت لیس المقصود ان الانسان الموجود فی الذهن مثلا لیس شخصا. اولا اینکه مقصود این نیست که اون انسان موجود در ذهن تشخص نداره، به حسب صورت علمیه تشخص داره، تشخصش به لحاظ صورت علمیه اوست. ان الانسان الموجود فی الذهن مثلا لیس شخصا اینجور نیست، بلکه او به حسب صورت علمیه تشخص داره. و لیس معه با این انسان چیزی که ما یمنعه عن الاشتراک، که بخواد او رو از اشتراک منع بکنه. بله تشخص شیء مادی خارجی یه حرفه، تشخص عقلی و ذهنی حرف دیگر است. بل المراد ان لنا ان نتصور معنى الانسان المطابق للكثيرين. منظور اینه که ما میتونیم تصور بکنیم معنای انسانی را که این معنای انسان قابل تطبیق بر کثیرین هست و نحذر رو عند العقل کذلک، این معنا را احضار میکنیم اون معنای انسان را که قابل صدق بر کثیرین هست، این را احضار میکنیم، این را متصور میکنیم در عقل و در ذهن چنین چیزی هست. و معلومون یقینا ان الانسان المعلوم کذاله، که در ذهن است، من حیث انه معلومون کذاله لیسه بالخارجی، که در خارج نیست، این در ذهن است. تشخص او هم تشخص ذهنی، تشخص عقلی است. ولا متشخصا، این چنین انسان کذایی، ولا متشخصا به تشخص خارجی اصلا، بلکه تشخص اونو به حسب صورت علمیه اوناست و تشخص عقلی داره. خب تا اینجا این فرمایش ایشون در طریق سوم هم تموم شد. الان از اینجا یک استفسار دارد، یک مطلب عرشی دارد و یک تنبیه. سه تا مطلب الان اینجا باقی مونده است در فصل فعلی. اما اونچه که مربوط به استفسار است می‌فرماید و من الاستفسارات فی هذا الباب، یعنی در فصل و باب اثبات وجود ذهنی، این است که انا نتصور الامور الانتزائیه و صفات المعدومه فی الخارج. خب این حرف است که مکرر داشتیم، امور انتزائی رو، صفات معدوم رو ما تصور میکنیم، انتزاع میکنیم و اون چه که تصور کردیم را موضوع صغرای کبرای قرار میدهیم و از اون نتیجه میگیریم. و نحکم بها، یعنی به همین چیزی که ما تصور کردیم، و نحکم بها علی الاشیاء، پس بنابراین فلا محاله لها ثبوتون، برای اون امور انتزائی و اون صفات معدوم پس یک ثبوتی هست که ما اون را تصور میکنیم. خب موطن ثبوتش کجاست؟ در خارج که نیست، الا که در ذهن باید بوده باشه. فثبوتها اما فی الخارج، یا باید در خارج باشد. خب چون اینا امور انتزائی است، خب در خارج که گفتیم اینا معدوم است و هو محال، که بخواد این خارج باشه. لأنها امور اعتباریه، فهیه این که گفتیم فلها ثبوتون، فهیه موجودتون فی الذهن و هو المطلوب. خب هر کس که اگر اینا رو نمی فرمود ما دیگه اینا رو تو ذهنمون بود و این مقداری که فرمود. و من العرشیات الوارده، از این نوع تعبیر برمیاد که مرحوم صدرالمتعالی میخوام بفرمان چیزی که به ذهن ما میرسه، یعنی گذشته از فرمایشاتی که دیگران داشتن، حالا یه چیزی که به ذهن ما میرسه. و من العرشیات الوارده، از این وارده یعنی اختصاص به ما داره که از فرمایشات ایشونه، اگرچه فرمایش ایشونه ذهن شریف ایشون این رو داشته، ولی این فرمایش رو دیگران هم داشتن در اصول جا اونجا این فرمایش هست، حالا ایشون این رو به ذهن ایشون پیش میاد برای آدم، گاهی یه حرفی رو مثلا از یه جایی شنیده یه جا دیده، مدتها هم گذشته، بعد تو مقام احدیت خودش اون رو دوباره سان میده، میره تو مقام واحدیت خودش و گمان میکنه که این چیزیست که از تراوشات خود و سوالی که قبلا مثلا جای دیگه شنیده بود دیده بود، حالا ممکنه مثلا اینجور مسائل پیش میاد در عالم علم و اندیش فراوان. بفرماد و من العرشیات الوارده ان کل فاعل یفعل فعلا فعلا لغایت و حکمت، این که هر فاعلی فعلی را که انجام میدهد بالاخره این فعل او به خاطر غایت و حکمتی است، یه غایتی برای اوست، یه هدفی برای اوست، عاقل که کار بی هدف نمی کند. خب این یک مقدمه یک کبرای کلی قابل قبول. لو لم یکن لما یترتب علی فعله من الغایه والغرض نعو من السهول لم یفعل ذلک الفاعل فعلا لاجله. مقدمه دیگر باز این است که کسی طالب مجهول مطلق نیست، کسی مجهول مطلق را دنبال نمی کنه. این که فاعل این فعل را انجام میدهد لقایتن مستعذرید، این قایت در ابتدا علت فاعلیت فاعل است، قایت در ابتدا علت فاعلیت فاعل است که به فاعل فاعلیت میدهد که او این کار را بکند، بعد که اون کار انجام شد این غایت می شود نتیجه کار او. خب این فاعل که این کار را انجام می دهد برای اون غایت و هدف، او از قبل از اون غایت و غرض و هدف یک چیزی باید از دور داشته باشد که او را دنبال بکند و تحقق بدهد. اگر این یک ثبوتی نداشت که مجهول مطلق بود، مجهول مطلق دیگر طالبی نداشت، کسی دنبالش نمیره. پس اون چه که این غایت او ثبوتی دارد، اون ممکن ثبوتش در خارج نیست، در ذهن است، که راییست که ایشون از این راه میخواد وارد بشن. ان کل فاعل یفعل فعلا لغایت و حکمت لو لم یکن لما یترتب علی فعله من القاید و الغرض نحو من السبوت، اگر این را نداشت لم یفعل ذلک الفاعل فعلا لاجله، ولو کان له تحقق فی الخارج عینیون، ولو کان له تحقق فی الخارج عینیون، حالا اگر اون ثبوتی که میگیم در خارج داشت، در خارج باشه، لازمه تأثیر الحاصل دیگه این که هست دیگه دنبال رفتن نداره، اون ثبوت در خارج پس نیست، چون در خارج ثبوت نداره که این فاعل داره برای تحقق او زحمت میکشه. ولو کان له برای اون غایت که ثبوتی نحو ثبوتی دارد، ولو کان له تحقق فی الخارج عینیون لزمت تحصیل الحاصل، پس بنابراین فلا بد و ان یکون له نحو من التقرر در ذهن که لا یترتب علیه آثاره المخصوصه بهی المطلوبه منه. خب اون آثار مخصوص و مطلوب را ندارد که این فاعل را برانگیخته که او برود او را به دست بیاورد برای اون آثار مخصوص و مطلوبش. و هو المعنی بهی الوجود الذهنی، البته الوجود ذهنی که اون معنای حکایت را هم باید داشته باشه، منتها دیگه ایشون این ذهنشون نیاورده، حواله دادن به ما معنایی که اون حکایت را هم حتما باید داشته باشه. این مطلب عرشی ایشون. و اما تندید و مما ینبه و که علا ما نهنو به سرده بنابه، این تندید مطلبی که انسان با یک ترنگل بهش پی میبرد، کون الاشیاء الوهمیه الغیر الواقعت فی الاعیان سببا للتحریکات و تأثیرات الخارجیه. مطلب از قابل این که بفرماد تنبیه، چون جزء چیزهایی است که ما مشاهده میکنیم، جز ملموسات و محسوسات ماست که ما دائما در اینها رو داریم و میبینیم. بفرماید اشیای وهمی، انسان در خیال خودش، در وهم خودش، وهمی که واقعیت نداره، خیالی که واقعیت نداره، میبینیم اون که اون توهمات یک فرد که در خارج تحقق نداره، ببین اون توهمات اون منشأ تأثیرات خارجی است. و فراوان دیدیم و فراوان میبینیم، هر که متخیلش قوی تر، یعنی هر که خیال بافیش بیشتر، تو این مسائل هم گرفتار تر. خب چه بساط شده از شبش روزش، مثلا مگر شر مقدس هم رو همین ترکیب اثر نداده؟ مکروه بودن این که شب انسان در قبرستان بره بعد از همین جهت هستی، چون برای که اونجا وهم انسان، خیال انسان طوریست که یک چیزهایی، یک امور به تعبیرشون اشیاء وهمی غیر واقعی رو تو خودش داره، بعد این ترس هست و اثر خارجی داره. چه بسا یه آدمی چنین مثلا چنین کاری رو کرده و بعد اثر خارجیش هم دیوانگی برای او باقی مانده و مریضی برای او باقی مانده و خیلی از این چیزا هست دیگه واقعیت. حالا ایشون می‌فرمایند این که سبب برای تحریکات و تأثیرات در خارج است، و این لم یترتب علیها آثارها، اگرچه اون آثار را نداشته باشد، البته و ان لم یترتب علیها آثار المخصوصة المطلوبه، ولی خب اون تأثیرات رو اینا داره. اولا ترا ان تخیلک لمشتهی لطیفن کیفه یهدس فی بدنک شیئا. خب مگر نشنیدیم که ذکر العیش نصف العیش؟ اولا ترا ان تخیلو، که خیال انسان، وقتی انسان تخیل میکنه یه چیز خوبی را، کیفه یهد صوفی بدنه که شیئا، نشاط پیدا میکنه. کسی میگفت نمیبینید آقایان طلبا اول ما از خونا چطور با نشاط میاد بیرون؟ خب این البته اونجا بگن تخیل نیست، واقعیته. و همینطور در مقابل و تخیلو که لهموزت یوجب و لکه انفعالن و قشعریرتن، ترشی را و مانند اون رو تخیل میکنه، میبینه منفعل میشه، دهنش آب میفته، یا یک چیز بدی را تخیل میکنه، تأثیر در او پیدا میشه. ولو لم یکن لصورت بیتن تريد بناءه نهون من از سبور. حالا به نوع مثال اون بنایی که اون بیت رو میخواد بنا بکنه، اگر صورت اون بیت که میخواهد او را بنا بکند یک نحو ثبوتی نداشته باشد، لما کان سببا لتحریک اعضائک، اون همه زحمت برای اون پیش نمیاره که برای ساختن. او از قبل صورتی از او در ذهن او هست، بعد برای تحقق خارجی اون که در ذهن اوست در خارج این همه کارها رو، این تحریکات و تحرکات و اعضا و جواره و این همه رو بمراد داره. خب این رو حالشون ادامه میدن این بحث رو. این یه مقدارم چون آخر جلسه هست الان بخونیم که وقتش به اول جلسه نینجامد. فقط حکی ادامه همین حرف، یعنی همین مطلب، این تأثیرات، این تخیلات، این امور. فقط حکی ان بعض حزاق الاتبا معالجت و بعض الملوک حیث اصابه و فالجون لا ینجه و فیه العلاج الجسمانی دفعه به مجرد تدبیرات نفسانیه و امور تصوریت باعثت لاشتعال الحرارت القریزیه حتی دفعت الماده. حالا حکایت شده ایشو میفرماد ان بعض حزاق اطباء، منظور ایشون جناب محمد ابن زکریای رازی است، صاحب کتاب عظیم الشأن در طب به نام هاوی کتاب طبی ایشونه. و از جمله کتاب‌های طبی ایشون کتاب باز بسیار مهم من لا یحضره الطبیب. مرحوم صدوق در مقدمه من لا یحضره الفقیه این رو میارن که جناب زکریای رازی اون کتاب را نوشت که من لا یحضره الطبیب، که هر طبیبی هر جا هست همراه او بوده باشه، که من لا یحضره الطبیب. ایشون این رو میاره بعد فرماد ما هم در فقه من لا یحضره الفقیه، که این به لحاظ وجه تسمیه اون بزرگشون اسمش اونجا میاره. جناب محمد ابن زکریای رازی مستعذری دیگه ایشون کسی است که گفتن ابن سینا در طب جانشین زکریای رازی است و در حکمت جانشین ابو نصر فارابی است. این رو فراوان فرمودن. اگرچه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه نسبت به فارابی یک دید خاصی ایشون داشتند، ندیدیم کسی مثل ایشون اون دید خاص رو نسبت به فارابی. ایشون می‌فرمودند اگر ابن سینا و صدرالمتعلین را با هم کنیم میشه فارابی. یک چنین دید ایشون داشتن. حالا پس این بعض حزاق الاطباء، منظور زکریای رازی است. بعد فرمود معالجت و بعض الملوک، این بعض ملوک منصور ابن نوح سامانی است که ایشون حاکم منطقه خراسان در اون زمان بودن. صدر المتعلین این قضیه رو در دو سه خط به صورت خیلی مختصر فقط به نوع اشاره این قضیه رو فرمود. معالجه منصور ابن نوح سامانی به وسیله زکریای رازی، تفصیل این جریان رو جناب ملا جلال دوانی، محقق دوانی، در کتاب اخلاق جلالی ایشون در صفحه 168 آوردن. چون مستعذرید اخلاق جلالی جناب محقق دوانی از جمله کتاب‌های اخلاقی علمی است، نظیر جامع السادات، نظیر طهارت الاحرار، منتها با این فرق که جامع السادات و طهارت الاحرار و اینها عربی است ولی اخلاق جلالی ایشون فارسی است که به تبع هم رسیده. جناب ملا جلال دوانی ایشون اونجا به تفصیل این رو نقل کردن که اجمالش حالا عرض میکنیم که منصور ابن نوع سامانی ایشون مبتلا شده بودن به مریضی عضلانی و یک مریضی عضلانی در قسمت پایشون که او رو فلج کرده بود. اطبای دربار و اینها با تمام سعیشون به نتیجه این نرسیدن که او رو خون معالجه بکنن. نتیجتاً به این فکر افتادن که باید زکریای رازی که او یگان طبیب دوران بود، یعنی او دیگه کار آخر دست ایشون بود، گفتن ایشون. زکریای رازی هم که در حیطه حکومت اون نبود، رفتن به سراغش که خلاصه شاهنشاه الان زمینگیر شده، فلج شده، به هر قیمتی شده بریم رو بیاریم. رفتن او رو پیدا کردند و خلاص خدمت ایشون رو گفتن که شاه اینجور شده و خلاصه قبولوندن که ایشون رو بیارن تو منطقه ایشون. ایشون هم آمدن رسیدن به بحر قلزم، این چه که تعبیر میکنه جناب الله جلال. اونجا خواستن کشتی سوارشن بیان، ایشون کشتی را دید و اون دریا را دید و مثلا متلاطم بود و چه و چطور رو گفت نه من نمیام، من با این کشتی با این راه دور بحر قلزم من خطر داره نمیام. اونجا گفت نمیام. خلاصه با زبان خوش نتونستن زکریای رازی را بقبولونن، گفتن هر شوخی نیست، شاهنشاه افتاد زمین و او رو بستند و انداختند تو کشتی. و تو کشتی که ایشون انداختنشون گفت حالا شد. گفتن چی شد؟ گفت حالا اگر کشتی چیزی بشه، غرق بشه، حادثه پیش بیاد، اوغلا منو سرزنش نمی کنن که او خودش رو به هلاکت انداخته، من مجبور بستن آوردن. خلاصه بستند و آوردن و اونجا یه مدتی بلوی منصور شاه منصور قضایی و یه سری معالجات رو دید که نه با این دوا درمان او معالجه نمیشه. مدتی اونجا بود و خیلی دواهای خیلیشون داشت، خلاصه حاصل نشد. بعد حالا همطور که ایشون میفرمایند به این که این از راه معالجه جسمانی نشد، با تدبیرش در امور نفسانی او را معالجه کرد. بعد زکریای رازی هم اونجا طوری شده بود طبیب مخصوص شاه و حرف او را دیگه همه باید انجام میدادن. ایشون یه نامه ای نوشت، دستورالعمل پزشکی تو اون نامه نوشت و بعد گفت یه حمام گرمی رو باید آماده کنید، حمامی خیلی گرم باشه. آماده کردن و بعد رفتن تو حمام و آقای شاه را بردن اونجا و بعد بیرون حمام به این وزیر یا کی اون نامه را داد، گفت که این آقا بعد از این که کارش تو حمام تمام شد اینو دربارهشون انجام بدین، آزمایش کارش رو انجام بدین. بعد تو حمام خلاصه شاه را اونجا لخت کردن و بعد گفتن که حالا من باید معالجامو شروع کنم، همه برید بیرون. همه بیرون رفتن. بعدشون یه سری پماد و اینایی که داشت به پایشون مالید و یه سری حمام هم داغ داغ شده، حرارت خارجی هم به حد اعلا رسیده. بعد به اونام گفت من در این معالجه یه سری کارهایی دارم، سر صدای چیزی شد شما نبرید دور، کار منو به هم نزنید، سب کن تو خودم بیام بیرون. بعد حمام گرم شد و اون پمادارم که زده بیشتر گرما رو تشدید کرده، دید که خب اثری نداره. بعد شروع کرد گفت که فلان فلان شده، شما دستور دادید که منو کت بسته تو کشتی بندازم، اگه من بچه بودم میدونی من کیم، شخصیت به این عظمت رو این چه جسارتی بود، شما دستور دادید. شروع کرد فوش دادن بهش. خب شاید دیگه شرکت هر با اینا که شاه میشن و رئیس جمهور میشن و چه میشن بگن بالا چشمتون ابرویه میبینید. خب منصور ابن نو هم غضبش گل کرد و به شاه فوش میدید، او فوش داد، او فوش داد، اینجور که حالا نرمی کردن. بعد زکریای رازی دید که ایشون یه خورده داره حرکت داره میکنه، مثل که حالا غضبش از درون حرارت از بیرون، بعد دید یه خورده داره همینطور چنگور چنگور راه افتاده به طرف او بیاد. بعد دید که ایشون از جیبش کارت هم در آورد، آقای زکریای رازی، گفت جلو نیا که اینجا دیگه کار رو تمام بکنم. با اون کار با اون بد و بیرا گفتن. بعد یک مقدار که این طول کشید دید که شاب نشد بایستند، بعد فهمید که این دوای او تأثیر گذاشته، یعنی اون تدبیر نفسانی او که از درون او را غضبناک کرد، همین که دید را افتاد و بلند شد فرار کرده که زکریای رازی. بعد این هم که بیرون اون دستورالعمل را داده بودن و خلاصه ایشون خوب شد، بعد این نامه نوشت برای زکریای رازی که در رفت فرار کرد، برایش نامه نوشت گفت آقا شما که خیر ما را میخواستید چرا فرار کردید؟ ما فهمیدیم که شما واسه ما را معالجه کنید و خب بیایید دربار عزیزی. ایشون در جواب نوشت که بله من برای معالجه شما بود، ولی اون فشایی که ما به شما دادیم اگر من بیام اونجا یه وقتی باز یاد اونجا بیفتی دیگه غضب عمرا رو کسی نمیتونه جلوشو بگیره، میترسم خلاصه از غضب شما، شما اونجا بمونم هم همینجا. لذا این خلاصه این که ایشون حکایتشو بفرماد. وقت حکیان بعض قزاق الخطبا معالجت و بعض الملوک حیث و اصابه اون ملوک را فالجون، که این لا ینجز تأثیری نداشت فیه المعالجت الجسمانی، با اینا تأثیر نداشت که اون آقای زکریای رازی دفعه او این مرض او را به مجرد تدبیرات نفسانیه و امور تصوریت که او را غضبناک کرد، این اموری که باعث تن لاشتعال حرارت الغریزیه که همون غضب او بود، حتی دفعت الماده یعنی اون مواد بلغمی در بدن او را از طریق این حرارت دفع کرد و اینها تأثیر و تأثیرات است که حالا حرفای دیگه هم هست. این قضیه گفتم آخر جلسه باشه که دیگه اول جلسه وقت گرفته نشه. الحمدلله خدا قبول کنه. بله بله اون فرنگ شده بود دیگه، ولی ایشون درد عضلانی گرفته بود و دیگه